بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که در جهان جز وجود واحد وجودی نیست و بقیه هرچه هستند متعلقات اون وجودند و چنین نیست که وجودات مستقلی در کنار او باشند یا در طول او. این مدعای ما بود. مدعا رو با مقدمه استدلالی می کنن. مقدمه این بود که علیت و معلولیت در محدوده وجود، یعنی وجود علت جائله و وجود معلول مجعوله، و بعد هم چون بر طبق اصالت وجود ذات هر شیء رو وجودش تشکیل میده، پس ذات شیء علت، ذات شیء معلوله، یعنی سلام همونی که این وجوده. بعد به اینجا رسیدیم که هر معلولی ذاتش مرتبط به علته، نه اینکه وصفی از اوصافش مرتبط باشه. اگر بگیم موجودی دارای صفت تعلق، اون تعلقش وابستگیه، ولی خود اون موجود دیگه وابسته نیست. اما اگر بگیم ذاتش عین تعلقه، لازم میاد که این ذات هم وابسته باشه، که اینا رو توضیح دادن. اما نتیجه گرفتیم از این مطالب گذشته که تمام معالی نسبت به علتشون ربطند، تعلقند، نه مرتبط بلکه ربط. اینطور نیست که ذاتی باشن دارای ارتباط و اون ارتباطشون اونها رو به واجب متصل کنه، نه، خود همین ذات متصل به واجبه و مرتبط متعلق. حالا بعد از اینکه این مقدمه تموم شد، این مطالب تموم شد، ایشون وارد بحث شدن و بحث رو هم به همین صورت که از کنم ادامه دادن تا رسیدیم به این قسمت که فعیزن ثبت. این فعیزن ثبت باز به صورت دو تا مقدمه گفته میشه که بیان رو با این دو مقدمه ادامه میدن. مقدمه اول اینه که علت به ذاتها علته و معلول هم به ذاته معلوله. بحثی از وجود در این مقدمه نیست. بحث اینه که علت ذاتش علته و معلولم ذاتش معلوله. در مقدمه دوم این ذات به وجود تفسیر میشه بر طبق اصالت وجود، و نتیجه گرفته میشه که اگر علت ذاتش علته، یعنی وجود وجودش علته، و اگر معلول ذاتش معلوله، یعنی وجودش معلوله. و چون چیزی غیر از وجود نیست، پس تمام صرافهاش معلوله. یعنی جز معلولیت، جز ربط، جز تعلق هیچی نداره. اینم توجه میکنید که ادامه همون بحثه، چیز اضافه نکردیم، همون مطلب قبلی رو دوباره ادامه دادیم. بعد ایشون از این قسمت منتقل میشه به این که همه موجودات، همه موجودات امکانی، همه در واقع اتوار اون وجود واجبی هستند و تعلقات او هستند، نه وجودات مستقلی باشند در برابر او و به عنوان معلول او. پس ما دو موجود و دو هویت در خارج نداریم، بلکه یک هویت داریم که اصیل، بقیه هویت ها در واقع ارتباط به او هستند. حالا من این تیکه ای که از خارج گفتم بخونم، بعد به اون قسمت بعدی برسم. فعیزن ثبته، صفحه 49 دیگه 5 6 خط آخر. فاذن ثبت ان كل علتين به ماهی علتون علتون به ذاتها، هر علت به ماهی علتون، نه به ماهی ذاتون خاص، نه به ماهی دارای اوصاف دیگر، هر علت به ماهی علتون، یعنی به لحاظ علت بودنش علتون به ذاتها. و کل معلول به ما و معلولون، باز معلولون به ذاتهی. پس هر علتی ذاتن علته و هر معلولی هم ذاتن معلوله. این یک مقدمه. در مقدمه بعدی ثابت میکنیم که ذات یعنی وجود و نتیجه میگیریم که هر علتی وجودن علته و هر معلولی وجودن معلوله. و ثبت ایزن که ذات علتی که جائل است هی عین وجودها، و ذات معلولی که مجعول است هی عین وجودهی. ماهیت مطرح نیست، هرچی هست وجوده. چرا ماهیت مطرح نیست؟ چون ماهیت امر انتزاعی است که ذهن ما و عقل ما بر اثر برخورد به وجودات محدوده اونها رو انتزاع میکنه، پس اونها چیزی نیستن که بخوان به حساب بیان. از الماهیات و امور اعتباریه تنتزع من انها الوجودات، اون هم تنتزع به حسب العقل، عقل این انتزاع میکنه. خب پس ثابت شد که هر علتی ذاتن علت و هر معلولی ذاتن معلول، یعنی هر علتی وجودن علت و هر معلولی وجودن معلول. حالا اگر به همین مطلبی که عرض شد تا حالا دقت بشه، روشن میشه این نتیجه که ایشون میخواد بگیره، که هر معلولی وجودش عین معلولیته، وجودش عین تعلقه، وجودش عین ربطه، یعنی چیزی جز تعلق نیست. پس او وجود نیست، او تعلقه، نه وجود. وجودش عین تعلقه، تعلق هم عین وجودشه، نه عین وجوده. نمیگیم تعلق وجوده، تعلق عین وجود اوست. همونطور که در یک طرف وجود رو اضافه میکنیم میگیم وجودش عین تعلقه، اگه از این طرف هم باز بخوام بگیم میگیم که تعلق هم این وجودشه، نمیگیم تعلق این وجوده. چون اگه بگیم تعلق این وجوده، یلزم که این موجود، این ممکن موجود باشه، وجود داشته باشه، نمیخوام بگیم. میگیم تعلق این وجود اینه، یعنی اگر چیزی دارد وجودی دارد، همون تعلق، چیزی غیر تعلق نداره. پس لا یبقا برای هیچ معلولی جز تعلق، با آنچه که برای علت هست وجوده. پس علت وجود داره و معالیل تعلقات این وجودن، نه خود وجود. ثبته که منحصراً علت موجوده، مابقی موجود نیستند، تعلق به وجود دارن. این وحدت وجوده. یعنی در جهان فقط یک وجود ما داریم که وجود علت اصلی، یعنی واجب تعالیست، علت اولا یعنی واجب تعالیست. بقیه چون در سلسله معالیل واقعا اگرچه خودشون هم علت باشند، بالاخره نسبت واجب همه معلولن، چون در سلسله معالیل واقعا همه شون ربط علل واجبن، پس ربط علل وجودن، نه وجود بلکه ربط علل وجود. پس لا یبقا در جهان، لا یوجد در جهان جز وجود واحد، و آنچه که غیر از اون وجود واحد ملاحظه میشه تعلقات اون وجودن، نه وجود. فینکشف ان المسمى بالمعلول ليس بالحقيقه هویتا مباينه لهویت علته. قید مسمى روشنه برای چی آمده؟ المسمى بالمعلول، چون ما مفهوم معلولی که نمیخوام، لفظ معلول رو هم نمیخواد، اونی که این مفهوم برش اطلاق میشه، اون موجود خارجی، اون شیء خارجی که اسمشو معلول گذاشتیم، مثل خود ماها، نه اون مفهوم معلولیت ما و نه لفظ معلول، بلکه اون مسمى به معلول، یعنی اون خود ما که معلول شدیم، اسم اون معلوله. ان المسمى بالمعلول ليس بالحقيقه هویتا مباینتا لهویت علته المفیزته، یا مباین و جدا از هویت علتی که او رو افاضه کرده نیست. یعنی او یه وجود جدایی نداره، علت وجود جدایی، بلکه او وابسته به علت، ربط به علت. ولا یکون للعقل ان یشیر الى شیء منفصل الهویه ان هویت موجده. عقل این حق نداره که اشاره کنه به معلولی که وجودش جدا از وجود موجدشه، چون این ربطه نمیشه او رو جدای از موجد گرفت، یعنی چیزی غیر از ربط نداره. اگر بخواد جدا بگیریدش یعنی ربط رو ازش بگیرید، اگر ربط رو ازش گرفتین دیگه ذاتش از این رفته، چیزی نیست باقی نمونده، چون گفتیم ذاتش این ربطه. اگر بخواد ربط رو ازش بگیرید میشه هیچ، اگر بخواد ربط رو باقی بذارید این میشه ربط علال وجود، نه وجود بلکه ربط علال وجود. سلام. ولا یکون للعقل ان یشیر الى شیء که منفصل الهویه ان هویت موجده باشد، حتی یکون هناکه، یعنی در خارج دو هویت مستقل فی الاشارت العقلیه، یکی مفیز باشد و دیگری مفاز باشد. همچین چیزی ممکن نیست برای عقل که دو موجود قائل بشه، یک موجود مفیز و یک موجود مفاز. ممکنه ما بگیم که اگر این معالی مفاز نیستن پس چی هست؟ حالا شما دارید میگید که مفاز بودنشون داری نفی میکنید، پس چی هستن؟ ایشون میفرماد که ما دو جور مفاز داریم، یک ذاتی که دو جور مفاز رو لحاظ میکنیم، نه دو جور مفاز داریم، دو جور مفاز رو لحاظ میکنیم، یکی ذاتی که موصوف باشد به صفت مفاز بودن، ذاتی داشته باشیم موصوف به صفت مفاز بودن، یکی هم ذاتی داشته باشیم عین مفاز بودن، نه موصوف به صفت مفاز بودن. فرق بین این دوتا، اول که میگیم ذات موصوف به مفاز یعنی اون صفت مفازیت رو داره، نه خودش مفاز باشه بلکه صفت مفازیت رو داره، ذاتیست که هرچی هست موصوف شده به صفت مفاز بودن، اینجا ذات جداست مفاز بودن جداست. در فرض دوم میگیم ذاتیست عین مفاز بودن، یعنی دیگه ما یا ذاتی قائل نیستیم جز مفاز بودن چیزی قائل نیستیم. ایشون میگه این که من میگم در جهان خارج یک مفیز و یک مفاز نداریم، یعنی مفاز نداریم، منظورم اون مفاز اوله، یعنی ذات موصوف به مفاز رو نداریم، ولی ذاتی که عین المفاز باشه داریم و اون الان داریم اثبات میکنیم. لذا تفسیر میکنه ای موصوفتن، ای موصوفتون به هذه صفت، مفازی که موصوف به این صفت باشه نداریم، ولی مفازی که عین مفاز باشه داریم. توجه کردین که چرا تفسیر کرد ای موصوفتون به هذه صفت؟ که متوجه بشیم اصل مفاز رو ایشون نفی نمیکنه، مفاز به این معنا رو داره نفی میکنه، مفازی که ذات باشد و موصوف به این صفت باشد. و الا یعنی اگر ما ذات موصوف به مفاز بودن داشته باشیم همون محصولی که دیروز عرض کردیم لازم میاد، یعنی لازم میاد که این شی ذاتش مفاز نباشه، در صفتش مفاز باشه و احتیاج داشته باشه، در ذاتش بی نیاز باشه، که اینو دیروز توضیح دادیم. اگر شما بگید ذاتی داریم که در صفتش محتاجه، لازمش اینه که در ذاتش محتاج نباشه، در حالی که معالیل در صفت و ذات همش محتاجن. و الا یعنی اگر ما ذاتی داشته باشیم که مفاز باشه، یعنی ذات جدا باشه از مفاز بودن، مفاز بودن صفتش باشه، لم یکن ذاته به ذاته مفازته، ذاتش دیگه مفاز نمیشه. این فنفسخه فنفسخ ما اصلناه، این رو میتونید به همین و الا لم یکن ذاته به ذاته مفاضتا مرتبط کنید. و الا یعنی اگر شما ذاتی داشته باشید موصوف به صفت مفاض بودن، یلزم که ذاتش به ذاته مفاض نباشد و در نتیجه منفسخ میشود آن اصلی که ما گفتیم، که اون اصل این بود که مفیز مفیز است به ذاته و مفاز و علیه مفاز و علیه هست به ذاته. این فسخ میشه و ما این رو قبول کردیم قبلا در حالی که بهازا خلف. این فلسخه رو میتونید درک کردم مرتبط بگیرید به همین جمله اخیر، یعنی اگر ذاتش به ذاته مفاز نباشد انفسخ پیدا میکند ما اصلا. یعنی اون چه که ما گفتیم از بین میره، که اون چه گفتیم این بود که گفتیم ذاتش به ذاته مفاد است. میتونید به صورت دیگه هم معنا کنید، که البته این معنای دوم یه مقدار معونه میخواد، معنای اول بهتره. یعنی با که این فلسفه رو بنابر معنای دوم مرتبط میگیریم به کل بحث، این مرتبط نمیگیریم به این جمله اخیر. حالا که روشن شد که ما در جهان خارج مفیزی و مفازی نداریم جدای از هم، بلکه یک مفیز داریم که مفازها هم ذاتن مفازن، اون چه که ما در فلسفه تأسیس کردیم باطل شد، که گفتیم یه علتی داریم یه معلولی داریم، این دو طرف از هم جدا کردیم، گفتیم این جدای از اوست در طول اوست، این اصلی که ما در فلسفه تأسیس کردیم باطل شد. فنفسخ ما اصلناه من کون المفیز مفیزن به ذاته و المفاز علیه مفازن علیه به ذاته، که در اونجا گفتیم مفازن علیه مفازن علیه هست به ذاته، یعنی به ذاتی دارد و به این ذاتش مفاز و علیه است. این رو ما قبول نداریم، به این معنا که عرض میکنم اصلا ذاتی نیست که او به ذاته مفاز و علیه باشه، بلکه اصلا ذاتش مفاز و علیه. این معنای دوم معنای بد نیست، خب معنای اول روشن‌تره. این معنای دوم عبارت ها رو اصلا گسیخته میکنه، یعنی این فائزان المعلول رو دیگه مرتبط نمیکنه به مقایسه قبل. اما اون معنای اولی که گفتم نه، عبارت همش پی در پی و درست هم هست، همون معنی اول رو قبول کنیم بهتر، اگرچه معنی دوم غلط نیست، معنی دوم درسته. فإذن المعلول بالجعل البسيط الوجودی لا حقیقت له متأصلتن، معلولی که با جعل بسیط جعل میشه، اونم جعلی که به معنای ایجاده، جعل وجودی یعنی ایجاد. ما ممکنه جعل غیر وجودی هم داشته باشیم، مثلا فرض کنیم میز رو چوب رو برداریم میز بسازیم، این جعل وجودی نیست، یعنی چیزی رو که موجود نبوده ما موجود نشدیم، بلکه جعل یک شیء ثانیه، یک شیء موجوده، این میشه جعل تعریفی، یعنی عطای شکل به این چوبی که قبلا موجود بوده، میشه جعل تلیفی، جعل بسیط نیست. جعل وجودی جعل بسیطه، یعنی از نیست به هست آوردن، که البته هر چی از نیست به هست آوردن هم تعبیر تسامحیه، ولی خب ناچار میگیم از نیست به هست آوردن، این رو میگیم جعل بسیط. جعل مرکب اینه که چیزی رو جعل کنیم، بعد برای این چیز ثانیاً چیز دیگری رو جعل کنیم، میشه جعل مرکب. اون جعل دوم اون میشه جعل مرکب، جعل اول اون میشه جعل بسیط. جعل وجودی وقتی ما موجودی رو جعل، یعنی خدا موجودی رو جعل بکنه، این موجود به جعل بسیط جعل میشه، به جعل وجودی هم جعل میشه، یعنی ایجاد میشه، ایجاد میشه به جعل بسیط، نه با جعل مرکب، یعنی از عدم به وجود میاد. میفرمان معلولی که مجعول است به جعل بسیط وجودی، یه همچین معلولی که یعنی از نیست به هست آمده، این لا حقیقت لهو متأصلتن، حقیقت دارای تأصل نداره، حقیقتش جز این نیست که سوا کونه مضافن الى علته به نفسه، حقیقتی جز مضاف بودن نداره، نه یه ذات متأصلی داشته باشه و در صفتی از صفاتش مضاف باشه، بلکه خود اون ذات هرچه هست اضافه است. ولا معنا لهو، یعنی برای این معلول، منفردن عن العله، جز این که این معلول متعلق است به علت، یعنی ذاتش متعلق به علت، یعنی خود ذات این متعلق بودنه، یا لاحق است یا تابع است به علت، یا ما یجری مجرای این تعبیرات، هر تعبیری خواستید بکنید، بالاخره باید به صورتی باشه که ما این رو مرتبط با علت حسابش کنیم، جدای از علت نگیریمش. کما اینکه علت مطبوع بودنش و مفیز بودنش این ذاتشه، معلول هم تابع بودنش و مفاز بودنش این ذاتشه. این مطلب کلیست که دیروز عرض کردم، ایشون ابتدا بحث رو به صورت کلی مطرح میکنه، بعدا تطبیق میکنه. الان بحث به صورت کلی مطرح شد، بحث رفت رو علت و معلول، کار نداشیم علت چیه معلول چیه، حالا میخوام بحث رو تطبیق کنیم. اگر به جهان خارج توجه بکنیم، موجودی که فقط شأنش علیت باشه و معلول نباشه نمیابیم جز واجب تعالی. همه موجودات که در سلسله علل و معالی واقعا اگر چه ممکنه علت باشن، ولی بالاخره به نسبت علل واجب معلولند. پس جمیع ما سوى الحق معلولند. حالا اگه در بین خودشون رابطه علیت برقرار باشه مسئله نیست، ما به اون کار نداریم. بین خودشون و واجب تعالی رابطه معلولیت برقرار. پس علت واحده و جمیع ما سوى معلولند، یعنی یک وجود قرار شد علت وجود باشه و بقیه ربط به این وجود، که همون مطلب کلی که تا حالا میگفتیم الان تطبیقش کردیم. علت شد وجود، معالی شدن ربط به وجود. این مستفاد از قانون کلی بود که تا حالا میخوندیم. علت وجوده و معالی وجود نیستن، ربط به وجود است. حالا همین قانون کلی رو داریم پیاده میکنیم. اگه در جهان خارج بیام این قانون یه مصداق بیشتر نداره. این قانون کلی که گفتیم یه مصداق بیشتر نداره. و اون مصداقش اینه که واجب تعالی وجوده، کل ما سوا ربطه به وجوده. پس اینطور شد که همه یک حقیقت بیشتر در جهان خارج نیست، همه فروع این حقیقتن. یک نور در خارج بیشتر نیست، همه پرتو این نورن. و یک اصل در خارج بیشتر نیست، همه فروع اینن و همه شؤون اینن. بنابراین ما یک وجود بیشتر در خارج نداریم. دیدین بساط وجود امکانی جمع شد، فقط یک وجود مون در خارج وجود واجبیه. فاذا ثبت تناهی سلسله الوجودات من العلل والمعلولات الى حقیقت واحده ظهر جواب اذاست. اگر ثابت شود، که ثابت هم شده در جای خودش، که تمام وجودات سلسله شون من العلل و المعلولات، چه اونایی که علتن چه اونایی که معلولن، بین خودشون رابطه علیت و معلولیت هست، همه این موجودات منتهی میشن الی حقیقت واحده. اگر ثابت شد تناهی همه این موجودات الی حقیقت واحده، چون چه ثابت هم شده که همه موجودات بالاخره متکی میشن و منتهی میشن به واجب تعالی. اگر این ثابت شد، ظهر ان لجمیع الموجودات اصلا واحدن، همه موجودات یک اصل دارن، خودشون از فروع اون اصلن، که اون اصل ذاته به ذاته فیاض للموجودات و ذاتش به حقیقته محقق للحقائق، حقیقت به حقائق میده، حقیقت حقائق رو او میده. و به سطوع نورهی منور للسماوات والارض، سطوع به معنای طلوعه، و به طلوع نورش و به درخشش نورش منور سماوات هست. فهوال حقیقه به صورت حصر فهوال حقیقه و الباقی شؤونه، تنها اوست که حقیقته، بقیه شأن این حقیقت هم حقایق نیستن. اگر بهشون حقایق میگیم به خاطر اینه که در بین خودشون اینطوری معرفیشون میکنیم، ولی به لحاظ واجب و به قیاس الی واجبشون حقیقت نیستن، همشون شأن حقیقت هم. و هوت ذات و غیره اسماؤه و نعوته، تنها اوست که ذاته و مستقله، ذات یعنی مستقل، بقیه همه وابستن، اسماء و نعوت اون مضاف به اونند، نعوتند، نعت میدهد که متکی به منعوته، متکی به منصوفه، متکی به ذاته. فقط یک ذات داریم، یعنی یک مستقل داریم، بقیه همه وابستن، همه نعوتند یعنی وابستن. و خوبل اصل و ما سواه و اتواره و فروه، او اصله، ما سوا همه اطوار او هستن و فروع او هستن. اطوار رو بعدن توضیح میدیم، فعلا اینجا هیچی نمیگم. در پایان این ازالت و وهمن ایشون یه مطلبی داره، اونجا اطوار توضیح داده میشه. فعلا فقط به صورت اشاره، ما طورهای او هستیم، طورهای او هستیم. او وقتی جور به جور تجلی میکنه، یکی از نحوه های تجلیش ماییم، یکی از طورهای تجلیش ماییم، که او به طورهای مختلف در میاد، یکی از اون طورها مایی. یعنی همه موجودات طور او هستن، یکیش ما، بقیهش دیگر هم مثلا. و ما و هول اصل و ما سواه و اطواره، او اصل است، ما سوا طورهای او هستن، نحوه های تجلی او هستن و فرو هستن. خب به دو تا آیه ایشون تمسک میکنه تا مدعاشو اثبات کنه، یعنی تایید کنه، اثبات که کرد با دلیل، حالا میخواد تایید کنه، بعدم به یک روایت یک دعا. اما آیه اول کل شیء هالکون الا وجهه، کل شیء هالکون، بله الا وجهه، به نظرم میاد سال من دقیق یادم نیست، هر دو جورشو میشه خون، دقیق یادم نیست، حالا شادم وجه باشه، شادم هر دوش بشه، توضیح هم دادن چرا، ولی من الان تو دارم نیست. حاله که میگیم همونطور که میدونید مشتقه، مشتق در من طلبت حقیقته، در بله در اون که قبلا متلبس بوده، یعنی من مزا اختلافیه، در مایعتی اونی که بعدا متلبس میشه مسلم مجازه به قول هم، پس در اونی که الان متلبس مسلم حقیقت، در اونی که آینده متلبس میشه مسلم مجازه، در اونی که قبلا متلبس شده اختلاف. الان در اینجا اگر ما بخوام معنا کنیم این هالک رو ناظر روز قیامت بگیریم، میشه هر کس در آینده هالک است، مشتقی است که بر معنای مجازی حملش کردیم، نسبت به آینده قرارش دادیم، پس میشه مجاز به قول همه. در حالی که اگر بتونیم مشتقی رو بر معنای حقیقی حمل کنیم، شاید اصلا جایز نباشه بر معنای مجازی حمل کنیم، مگه قرینه داشته باشیم، چیزی ما رو مجبور بکنه، در اینجا اون قرینه رو نداریم، لذا حالش یعنی همین الان حالش، نه بعدن در قیامت حالش میشه، در قیامت هم حالشه، حالا هم حالشه، قبل هم حالش بود، همه ی اشیا حالشن، یعنی هیچی از خودشون ندارن. اون چه که هست وجه خداست، وجه رو دیروز توضیح دادن، یعنی ارتباطی که این معالی به خدا دارن، شؤون واجب تعالی، اسماء واجب تعالی، اطوار واجب تعالی، ماهیتشون نه ها، ماهیتی مجعول نیست، ماهیت که شؤون واجب نیستن، اونا انتظارات ما، یعنی اونه که شما اسمشون وجودات میذارید، فلاسفه اسمشون وجودات امکانی میذارن که ما اسمشون وجود نذاشتیم، اونا اطوار واجبن، اونا وجوه واجبن، اینا باقی میمونن، اینا هستن، ولی بقیه نیستن، بقیه هرچی هست همین الانش هم حالشه، ماهیت ماهیت چیزی نیست، همین الان حالشه، نه بعدن حالش بشه. خب توجه کردید که این آیه میتونه شاهدی بر مدعای ما باشه با این تفسیری که گفتیم. آیه بعدی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این آیه صدورش مربوط به بعد از نفخ سوره، بعد از اینکه سوره اول دمیده میشه و همه از بین میرن، اون وقت خدا این خطاب رو داره، لمن الملک اليوم، امروز ملک مال کیه؟ بعد کیش که نیست جواب بده، خودش جواب میده، لله الواحد القهار، این ظاهر آیه است، ولی ایشون الیوم رو به معنای ظاهری شرفت، یعنی همین الان، هر وقت گفتید الیوم درسته، چه اون وقت بگید، چه حالا بگید، چه قیامت بگید، لمن الملک اليوم، امروز یعنی هر روزی که شد، ملک مال کیه؟ لله الواحد القهار، باز خدا جواب میده، کسی دیگه نیست جواب بده، لله الواحد القهار، همین الانش هم همینه، اینطور نیست که بعد از نفخ سور، بعد از نفخ سور ظاهر میشه، بعد از نفخ سور ظاهر میشه که ایشی نیست، الان ظاهر نیست ولی واقعا ایشی نیست جزو، یعنی در واقع یک روش دوش نداره، بقیه همه متعلقات میده. و متعلق هم که میدونید به لحاظی جدای از متعلقان اله متعلق نیست. خب سومین شاهد و فی الاسماء الالهیه یا هو یا من لا هو یا من یاهو یا من هو یا من لا هو الا هو، این جمله سوم محل شاهد ماست. هو یعنی وجود، هو یعنی هویت، و البته به لسان فلسفه، به لسان کلام هو دو معنا داره، یکی هویت و همین وجودی که فلاسفه میگن و یکی هم ماهیت جزئیه. هویت در نظر فلاسفه معنی وجوده در مقابل ماهیت، اما بنابر نظر متکلمین هویت دو معنا داره، یکی هویت معنی وجود در مقابل ماهیت که با اصطلاح فلاسفه فرقی نمی کنه، یکی هم هویت به معنای ماهیت جزئیه در مقابل ماهیت، یعنی ماهیت کلیه. میگن هویت زید، هویت زید یعنی زیدیت زید، ماهیت زید یعنی انسانیت زید. انسانیت هم کلیه، بر غیر زید هم اطلاق میشه، اما هویت امر جزئیه، یعنی هویت نه وجود زید، زیدیت زید یعنی منهو. در رسال فلسفه گفته میشه ماهو و منهو، ماهو کلیه منهو جزئیه، ولی هر دو از سنخ ماهیت. اما وقتی میگیم ماهوی زید یعنی انسانیتش. متشلمین گفتن ماهیت یعنی همون انسانیت مثلا که میشه امر کلی، هویت یعنی زیدیت که میشه امر جزئی که همون منهوه. پس متکلمین منهو رو، هویت رو دو جور معنا میکنن، یکی به معنای وجود، یکی به معنای ماهیت جزئیه، ماهیت شخصیه. اما فلاسفه هویت رو به معنای وجود در مقابل ماهیت میگیرن. حالا در اینجا هم ایشون هویت رو به معنای وجود گرفته، چون بحث فلسفی بحث کلامی نیست. یا من لاهو الاهو یعنی کسی هویت ندارد جزو، جزو کسی هویت نداره، هویت فقط مال اونه، بقیه همه ربط به این هویتن، همه شأن این هویتن. خب کلام کلام حصر دیگه، لا یا من لاهو الاهو یعنی هویت منحصرن مال اونه، یعنی دیگران ندارن، دیگران ربط به هویت دارن نه خود هویت. پس در جهان خارج همونطور که ما گفتیم دو هویت مستقل نداریم، یکی مفیزه که مفاز، بلکه یک هویت داریم که مفیز است و بقیه شؤون او هستن. ازالت و وهمه یعنی اینا جزء اسما، مثلا فرض کنید جزء دعای جوشنکبیر، جوشنکبیر اسما الهیه رو میشمونه، جزء اسما الهیه اینم هست، یا هو، هو جزء اسما الهی است، یا من لاهو الاهو جزء اسما الهی است، که اسما میدونید گاهی مفردن گاهی مرکبن، مثلا یا هو، هو میشه اسم مفرد، اما من لاهو الاهو یک اسم مرکبه. در جوشنکبیر هم میبینید اسما همشون مفرد نیستن، هر چند فرازی که میخونید و اون فراز بعدی که میرسید مفردات رو میشوره، اگه در فرازهای دیگه همه مرکبات هست. بله، ازالت و وهمه، همونطور که دیروز عرض کردم ایشون متوجه میشه که این تحقیقش ممکن مهم باشه و بعضی ها مثل جهل صوفیه خلاف آنچرا که مراده توهم کنن، لذا با ازاله وهم بیان میکنه که مطلب اونطوری که بعضی ها فهمیدن نیست. سه جور ممکنه ما، دیروزم گفتم سه جور ممکنه ما این وحدت وجود رو تفسیر کنیم که هر سه غلط هند. یکی این که بگیم یک وجود داریم که وجود واجب تعالی است، بقیه در اون وجود حلول کردن، که ظاهر بعضی از مثالهایی که گاهی گفته میشه همینه، ظاهرش اینها، ولی خودشون میگن، میگن ما این ظاهر را رده نکردیم. مثلا میگن مثل در بحث فنا میگن ما حبابهایی هستیم روی آب دریا که بعضی ها فرق حبابها میترکن و با دریا فانی میشن در دریا. ما مگر بتونیم منیت خودمون رو و انعیت خودمون رو ندیده بگیریم فانی میشیم در انعیت الله، اما میشیم فانی فی توحید. این اینجوری گفتن، در واقع با این یه خورده مهم حلوله، اگر ما فانی بشیم به نظر میسه یعنی حلول کنیم، همونطور که این حباب حلول میکنه در آب، ولی این ظاهر مثال مراد نیست. اگر چه گفتن ما مثل حبابی هستیم که میترکیم وقتی که فانی بشیم، ولی این ظاهر مراد نیست، مراد اینه که یعنی دیگه اون منیت ما باقی نیست، اون انعیت ما باقی نیست، اما دیگه خودمون رو نمیبینیم، فقط او رو میبینیم، توجه به نفسمون نداریم، توجه همون متمرکز است بالکلیه الالحق تعالی. خب کلمات عرض کردم، بعضیش مهم هست. ایشون هم برای اینکه وقت مشکلی پیش نیاد میفرمان منظورون از وحدت وجود این نیست که ما یک وجود داریم که وجود واجب است و بقیه در این وجود حلول کرده است. این غلطه. چرا غلطه؟ چون حلول کاشف از دوئیته، حلول کاشف از دوئیته، کاشف از اسنیمیته، یعنی دو تا وجود باید داشته باشید یک وجود در وجودی دیگر حلول کنند. ما که اصلا نفی کردیم وجود داشتن دیگران را، دیگران وجود ندارن که بخوان در این وجود حلول کنند. اصلا حلول متقوم به این است که محلی داشته باشیم و حالی داشته باشیم، محل موجود باشه، حال هم موجود باشه، دو تا موجود داشته باشیم یک موجود در موجود دیگه حلول کنه، در حالی که ما ثابت کردیم که اصلا دو تا موجود نداریم، فقط یک موجود داریم. پس حلول در اینجا ممکن نیست، اتحاد هم ممکن نیست، اتحاد هم ممکن نیست. البته نحوه دومی که بعضی ها گفتن، بعضی ها فکر میکنن از وحدت وجود اراده میکنن، همون اتحاده، فکر میکنن یعنی یک وجوده، خدا هم هست، ما هم هستیم، منتها هممون به یک وجود موجودیم. اتحاد معناش اینه که دو شی به یک وجود موجود باشه، اینو میگن اتحاد. ایشون میفرماد که اصلا دو شی نیست، دویتی نیست که با یک وجود موجود باشن، اتحاد هم غلط میشه. فرض سوم این بود که یک شی در خارج باشه و این شیء هم به وجود واحد موجود باشه، منتها این شیء ذو الاجزا باشه، یک جزءش این انسانه، یک جزءش اون عرضه، یک جزءش سماه، یک جزءش چیه، همینطور تمام موجودات رو حساب کنید همه میشن الله. یعنی واجب تعالی عبارت هست از مجموعه عالم که هر کدوم از ماها سلولی از واجب تعالی هستیم، مثلا یه بخشی از واجبی که مجموع عالم بشه خدا، ما هر کدوم بشیم جز خدا، جز ریز خدا. یا اون فلک بله؟ نه جزی هیچی نگفته، جز ما بشیم جز خدا. اینم غلطه، اینم غلطه که خدا مجموعه عالم باشه و هر بخشی از عالم جز او باشه. ما که میگیم وحدت وجود، هیچ کدوم از این ستار اراده نمی کنیم، نه اراده میکنیم حلول ممکنات در واجب رو، نه اراده میکنیم اتحاد ممکنات با واجب رو، و نه اراده میکنیم جز بودن ممکنات للواجب رو. این اصل غلطه، بلکه همونی که ما توضیح دادیم اراده میکنیم که یک وجود داریم، بقیه متعلق به او هستن. متعلق یعنی نه حال، متعلق یعنی نه جز، متعلق یعنی نه متحد. ایاکه و انتظل قدموک، بپرهیز از اینکه قدمت لغزش پیدا کنه، من سماع هذه العبارات. خود ایشون عرض کرده متوجه بوده که این عبارات بالاخره دارای لغزش هست، انسان رو لغزش میکنه، مگه خیلی دقیق فکر بکنه. و تفهم اثر تزله، یعنی و ایاکه ان تفهم ان نسبت الممکنات الى القیوم جل اسمه یکون بالحلول والاتحاد او نحوه ما. باز پرهیز کن از این که بفهمی از مطلب ما که نسبت ممکنات به قیون جل اسمه نسبت حلولی است یا نسبت اتحادی است یا نه به حلول اتحاد جز و کل، نهش کن درست نیست. اتحاد جز و کل که ارتباط جز و کلی هم بینشون نیست، که اینا جز باشن واجب تالا کل باشن. حیحات ان نهازهی تختزل اسنینیه، اسنینیت فی الوجود، حاضهی یعنی این حلول اتحاد یا نه به اینا، اسنینیت فی الوجود رو اختزا میکنه. و هاهنا در حالی که هاهنا یعنی در این بحث ما، از محلت الکسرات، ما با همه تلاشمون بود که کسرات رو مزمحل کنیم و نابود کنیم، شما با قول به حلول، با قول به اتحاد، با قول به جز و کل، باز دوباره کسرات رو زنده می کنید، منتها کثرت رو به یه صورتی مرتبطش میکنی به اون واحد، یا به صورت حلول یا به صورت ارتباط. و هاهنا یعنی در بحث ما از محلت الکثرات و ارتفعت اقالیت الاوهام، اون اشتباهاتی که از ناحیه وهم به وجود میاد برطرف شد. یعنی وهم ماست که گمان میکنه کثراتی در جهان خارج هست. به واقع اگه مراجعه کنیم، به اون عقل سالم مراجعه کنیم، همه کثرات رو نفی میکنه، میگه اون چیزی در خارج هست فقط وجود واجب تعالی. لذا این اقالیت و این کثراتی که شما میگید اقالیت اوهامن، عقلی که اشتباه نمیکنه، وهمه که اشتباه دیده و گمان کرده که متکثری در جهان خارج هست. والآنه حس الحق و ست انوره نافذ فی هیاکل الماهیات. اگر ست انوره نمی بود، ما حس حس الحق رو دو جور معنا می کردیم، ولی با وجود ست انوره یکی از این دو جوری که الان عرض می کنم متعین می شه. معنای اول اینه که الان حس حس الحق یعنی از بین این مطالب و افکاری که علما داشتن، از بین اینها حق روشن شد. روشن شد چه کدومش حقه. متکلم یه چیز گفته، فیلسوف یه چیز گفته، متکلم مثلا بحث علیت و معلولیت رو البته در واجب تعالی چرا قبول داره، بحث فیلسوف بحث علیت و معلولیت رو میاره یا بحث تشکیک رو میاره، بالاخره مباحثی داره. عارف هم بحث وجودی میاره. الان روشن شد حق بین اینا کدومه، حرف عارف میشه حق. اینه من الان حساس الحق، حساس یعنی زهره، حق ظاهر شد. این در بین این مذاهب حق ظاهر شد. این معنا با عبارت بعدی نمیسازه، چون زمیر ست انوره به حق به معنای حق تعالی است، برمیگرده به حق به معنای حق تعالی. لذا حق رو نباید به معنای حق بین مذاهب بگیریم. حق یعنی حق تعالی. الان حس حس الحق یعنی ظهر الحق، یعنی الان روشن شد پیش تو که آنچه در جهان خارج هست حق، ما هیچی نیستیم، حق هست، خود حق هست و نور ساطع او فی الماهیات. نه حق باشد و چیز دیگری، فقط حق. حق ظاهر شد، یعنی ظاهر شد که آنچه در جهان خارج هست حقه، یا خود همین حق ظاهر شده، همین حق است که الان ظاهر شده. یعنی کل جهان رو که ببینی همه ظهورات حق هست، همون حقه که ظاهر شده، چیز دیگه غیر حق نداریم. همه آیت او هستن، همه ظهور او هستن. و الان حس حس الحق یعنی با این بحثی کردیم، یا الان در به این بحث نگیم، یعنی حق ظاهر شد، یعنی در این جهان خارج حق ظاهره، حالا در نفخه سور دوباره این ظهور جمع میشه، فقط همون خود خدا هست، ظهورات دیگه هم رفت، دو مرتبه باز بساط ظهورات پهن میشه، همون چیزایی که مخفی شدن دوباره ظاهر میشه. پس الان حق ظاهره چون بساط ظهور پهنه، الان حق ظاهره. و ست انوره نافذ فی هیاکل الماهیات، و الان می درخشد نور او، نوری که در هیاکل ماهیات نفوذ کرده و این ممکنات رو وجود به وجود آورده، حالا به وجود آورده بازم تسامحه، این ممکنات رو در جهان خارج درست کرده، حالا هرچی میگه. و قذف بالحق علی الباطل، یعنی حق رو از باطل جدا کرده، باطل رو از بین برده، قذف یعنی پرت کرده، پرتاب کرده، به وسیله حق باطل رو رها کرده. فیدمقه، یدمق به دو معنا میاد، البته معانی مختلف داره، اینجا دو معناش مناسبه، یکی یقهره، یکی یبتله یا یمحبه. یبتله خیلی روشنه، یعنی حق باطل رو باطل میکنه، یا یقهره مقهور میکنه، یا یمحقه یعنی یمحوه محوش میکنه، از این نیبرتش همش درسته، هر سه چهار معنی درسته. فاذن هو زاهق، یا فاذا هو زاهق، ناگهان میبینی که باطل رفت، هیچی نیست. اگه خوب دقت کنی این اصلا باطلی از اولش هم چیزی نبوده، تو خیال میکردی، غلط وهم بوده که به خیال تو می آورده این چیزی هست. حالا که خوب دقت کردی، عقلت رو به کار انداختی و همه تا شنال گذاشتی، دیدی حق ظاهر شد، هیچ چیزی نیست. فقط ظهور حقه، وجه حقه، چیزی غیر از ظهور حق نداره. هر چی که غیر از ظهور حق براش به نظر میرسه باطله. ولی سنویین الویلو به ما یصفون، کسانی که دو خدایی هستن. سنویین رو ایشون اینجا دو خدایی نمیگیره، اینجا دو وجودی میگیره و دو وجودی رو به منزله دو خدایی حساب میکنه. اون کسانی که فکر میکنن ما دو تا وجود داریم، یه وجود واجب یه وجود ممکن، حتی فلاسفه، حتی متکلمی، تا چه برسه به عوام. بر اینها الویل به ما یصفون، وای بر اونها از این توصیفی که دارن، که چگونه جهان خارج رو دارن توصیف میکنن. دارن جهان خارج رو با دوتایی توصیف میکنن، یعنی میگن وجودی هست واجب، وجودی هست ممکن، در حالی که ما باید توحید داشته باشیم، یعنی فقط یک وجود قائل باشیم، بقیه رو وجود ندونیم. ویل میدونی دو معنی داره، یکی همون معنی لغویش یعنی وای بر اونها، تقریبا تهدیده. یکی هم ویل به معنای اون چاه مخصوصی در جهنم، چاه خیلی بودی در جهنم. حالا دیگه اگه این معنای دوم بگیریم خیلی خوب میشه، همه غیر عرفا میشن جهنم. اذ قد بزق الامر، بزق یعنی زهره، اذ قد بزق الامر. خب دیگه حالا بعد روشن شده دیگه، عقیده تون درست کنی، نه تو اون عقیده قبلی باقی نمونی. اینا رو ایشون میگه، من عرض نمی کنی وقتی اذ قد بزق الامر یعنی زهره الامر. و طلعت شمس الحقیقه، شمس حقیقت که خداست طلوع کرده، همه چی همون خداست، ظهور خدا و نور خدا. یا طلعت شمس الحقیقه یعنی حق روشن شده، همون توی که عرض کرده، یعنی بالاخره مذهب حق معلوم شد دیگه، جای تردید نیست. من کشف ان کل ما یقع علیه اسم الوجود فلیس الا شأن من شؤون الواحد القیوم، روشن شد که هرچی که اسم وجود برش اطلاق می شد در فلسفه، در واقع قابل اسم وجود نیست، لایق اسم وجود نیست، بلکه شأنی از شؤون واحد قیومه، نه موجود. موجود همون واجب تعالی است، موجود فقط همون واحده. و لمعت من لمعات نور الانور، نور الانوار، نور الانوار اصطلاح اشراقیه، شیخ اشراقی. ایشون قائل به این که اشیا تقسیم میشن به قواسق و انوار. قواسق این تاریکی ها و انوار این روشنی ها. اجسام رو تماما قواسق میدونه، نفوس و موافق نفوس رو انوار میدونه، نفس رو میگه نور اسفحبودی، اسفحبود یعنی سپهبود، نور اسفحبودی. عقل عقول رو میگه انوار قاهره یا انوار اعلان، انوار قاهره. واجب تعالی رو میگه نور الانوار، نور الانوار واحده. پس نور الانوار داریم، انوار قاهره داریم، انوار اسفحبودیه داریم و قواسق داریم. اگه موجودات رو توجه بکنید غیر از این چهار تا دیگه نیستن. پس نور الانوار واجب تعالی است. این چی؟ اینم از اصطلاح شیخ اشراق اینجا استفاده کرده، نور الانوار گفته. اما لمعه، بعضی ها لمعتون میخونن، ولی لغت لمعه ضبط کرده، همونطوری که اینجا ضبط شده. حالا من دقیق نمیدونم اون لمعتون هم درستی یا نه، ولی توی لغت که مراجعه شد لمعتون ضبط شده. لمعه در اصطلاح اون قسمت از گیاهی رو میگن که در مجموعه گیاه ها رو به خشکی میره. مثلا فرض کنید یک زمین پهناوری تمام سبزند، همه از سبزی رو به سیاهی میرن، تاریکی. یک قسمتی در اون وسط ها داره خوش میشه، داره زرد میشه. چه جلوه‌ای داره؟ جلوه داره دیگه، همون مقدار زرد توی این سیاهی نموداره، اون رو میگن لومه، که یه نوع درخششی داره. البته بعضی گفتن لمعه هر تنها رنگ خوش، رنگ گیاه خوش در بین گیاه تازه نیست. هر رنگی که در بین یه رنگ دیگری نمودار باشه بهش میگیم لمعه. میخواد رنگ گیاه خوش بشه، میخواد رنگ دیگه بشه. بعضی لمعه رو تعمیم کنن، ولی بعضی همینجور چرز میکنن. اون وقت اینجا ایشون منظورش اینه که درخششی از درخشش‌های نور الانواره. یعنی بالاخره شما دقت میکنید که به اون فضایی که به اون جایی که عرض کردم اگه توجه بکنید، اون لمعه یعنی اون قسمت از گیاهی داره خوش میشه، زود به نظر شما ظاهر میشه، یعنی در نظرتون جلوه داره، زود چشمتون به اون میفته، یعنی ظهور بیشتری داره. خب عالم هم همه ظهورات واجبن، یعنی اگر شما بخواد واجب تعالی رو ببینید باید با همین ظهورات ببینید، این ظهورات پیش ذهن شما جلوه میکنن، خود واجب مخفی از ذهن، از ذهن ما، از چشم ما، از عقل ما مخفیه، آنچه که پیش مدارش ما حاضره فقط جلوه اوست، ظهور اوست. و ما اقلناه اولا، خب حالا ایشون مطلب رو برمیگردونه، میگه اون چه که ما اولا تصور میکردیم، در فلسفه تصور میکردیم که موجود و تقسیم میکردیم به علت و معلول، و میگفتیم علت در مرتبه عالی است، معلول در مرتبه نازل است، برای هر دو وجود قائل بودیم، منتها یکی وجود عالی یکی وجود دانی، قائل به مراتب تشکیکی بودیم، معلوم شد که اینا نظر ابتدایی ما بوده، اگرچه نظر جلیل بوده، نظر مهمی بوده، حتی متکلمین و عوام و متکلمین و فقهاش نرسیده بودن، خود نظر نظر جلیل و مهمی بوده، ولی الان نگاه میکنیم نظر بین راهی بوده، نظر متوسط بوده، الان نظر حق رو و نظر عالیمون رو ابلاغ میکنیم که جهان اطوار واجب تعالی هستن، نه معالی واجب. تعبیر به معالی تعبیر فلسفی ما بود، الان باید تعبیر به اطوار بکنیم، تعبیر به شؤون بکنیم. فما اقلناه اولا، آنچه که ما در مرحله اول تعقل کردیم در وقتی که در فلسفه بحث می کردیم، به حسب وضع و اصطلاح و به لحاظ نظر جلیلی که داشتیم، تازه نظر جلیل و عظیم هم داشتیم، ان الوجود، این بیان برای مای ما اقلناه است، یعنی من ان الوجود، آنچه که تعقل کردیم به حسب وضع و اصطلاح در مراحل اولیه عبارت از این بود که فل وجود علتیست و معلولی، در وجود ما علت و معلول داریم، موجودی داریم علت، موجودی داریم معلول. آنچه که ما در اول تعقل کردیم، ادا بنا اخیرا من جهت سلوک العلمی الى ان المسمى بالعله هو الاصل والمعلول شأن مشونه، ادا بنا اخیرا، ما رو بالاخره رسوند من جهت سلوک العلمی، به لحاظ سلوک، سلوک در عرفان نظری سلوک علمیه، در عرفان عملی سلوک عملیه، عارف اصلا کارش سلوکه، منتها در عرفان نظری سلوک علمی داره تا به مشاهده برسه، در عرفان عملی سلوک عملی داره. ایشون میگه ما از طریق سلوک علمی و از طریق مشاهده و اون ذوقیات خودمون بالاخره منجر شدیم به این که اونی که قبلا علت مینامیدیمش به جای خودش علت هست، اونی که معلول مینامیدیم دیگه معلول ننامیم، اونو بگیم طور، اونو بگیم شن. ادا بنا اخیرا من جهت سلوک علمی الا متعلق به حداست، ما رو بالاخره رسون به این که مسمى بالعلت هو الاصل، اونی که ما قبلا اسمش علت میذاشتیم اصله، و اونی که قبلا اسمش معلوم می‌ذاشتیم شأن مشونی. اون وقت رجعت العلیت و تأثیر که در فلسفه مطرح بود الى تطور العله فی ذاتها و تفننها به فنونها، علیت و تأثیر و اینها برگشت به اینکه یک علت هست که طور به طور میشه، یک علت هست که فنون و فنون یعنی فن یعنی جور، فنون یعنی جورها، جور به جور میشه، فنون مختلف پیدا میکنه، یعنی نحوه های مختلف پیدا میکنه. نه الان توضیح میدم، لنفصال و شیئن منفصل الهویه انها، علیت به معنای جدا شدن معلولی که هویتش جدای از علت باشه نیست، لنفصال و شیئن، علیت به این معنا نیست، علیت و تأثیر به این معنا نیست که چیزی یعنی معلولی جدا میشود از علت، که این معلول منفصل الهویه از علت، اینو ما قبول نداریم، اینو در فلسفه میگفتیم، قبولم داشتیم، نظر جلیل هم میدونستیم، اما اینجا که رسیدیم اینو کنارش میذاریم، میگیم که شیئی که منفصل الهویت عن العله باشه از علت جدا نمیشه، بلکه خود علت هست که به طورهای مختلف در میاد، به فنون مختلف در میاد. مثلا فرض کنید که شخصی رو، حالا مثالی عرض میکنم، این مثال مبعدم داره مقربم داره، ما اون مقرباش در نظر داریم، اون وجه شبه رو در نظر داریم، مبعداش رو کار نداریم. فرض کنید ما در یک اتاقی، در یک اتاق یه موجودی ایستاده، یه انسانی مثلا، یه آینه رو به این انسان قرار داده، عکسش تو این آینه افتاده، دوباره یه آینه دیگه رو به این آینه گذاشتیم، نه رو به اون انسان، رو به این آینه، عکس تو آینه افتاده تو این آینه، یه آینه سوم گذاشتیم یه جا دیگه، عکس این آینه دوم افتاده توش و هاشزا، که اون شخص، اون شخصی که واقعا موجود در خارج، عکسش انداخته تو آینه اول، عکس آینه اول افتاده تو آینه دوم، عکس آینه دوم افتاده تو آینه سوم و هاشزا. خب اون آخرین عکس که ما میبینیم مثل این که اون آدمی رو که تو اتاق نشسته دیدیم و ایستاده دیدیم، اولین عکس هم که میبینیم همینطور و عکس های وسطی هم همینطور، همه عکس او هستن، همه طور او هستن، همه فنون او هستن و همه او رو نشون میدن و همه از جهتی این اونن، این اونن دارن اون نشون میدن، از جهتی غیر اونن، عکسش هم خودش نیستن، عکسش هستن خودش نیستن، از غیرشن، اما این اونن، یعنی همون رو دارن نشون میدن، هیچ تخلف نمی کنن، کامل دارن نشونش میدن، پس این اونن. همین وضع رو بر ما پیاده کنید. خدا تجلی اول میکنه اسماء و صفات، تجلی بعدی عیان و ثابته، تجلی بعدی وقوع، تجلی بعدی نفوس، تجلی بعدی ما مادیات، یعنی عکسایی است که از آینه به آینه میفته. اون اصل واجب تعالی است، بقیه همه عکوسن، عکوس المرایا، همه عکسایی که در آینه افتاده، اونتا یکی عکس اوله، یکی عکس دومه، یکی عکس مستقیمه، یکی عکس از رو عکسه، همه تجلیات، همه طور و واجب تعالی، همه شعون اون، همه فنون اون هستن. پس اون چه که در اونجا هست در واقع یکیه، یک انسان تو اتاق وایساده و همه اینا همونه، چند تا که ما نداریم، این یکی اصل بقیه شهن، این یکی اصل بقیه عکسه، این یکی مظهر بقیه ظاهره. در جهان خارج همین فکر بکنیم که یک اصل داریم، بقیه دارن اون اصل رو نشون میدن، همه آیت میدن. پس تأثیر و علیت برگشت به تطور علت فی ذاتها، یعنی همین علت ذاتن تطور پیدا میکنه، یعنی این طور اون طور میشه، در حالی که هر طورش فرق میکنه با اصلا. اینا رو دقت بکنید، نگید عقل خودش خداست، نه، عقل نمونه خداست، مظهر خداست، اگرچه خدا رو نشون میده، از این جهت که خدا رو نشون میده میگه این خداست، اما از این جهت بالاخره غیر خداست، عکس خداست، خدا خدا نیست، آیت خداست. همون مثالی که زدم مثال خوبی، اون در نظر داشته باشید، حل میشه مشکل. و تفننها به فنونها، و همین ذات به فنون مختلف خودش تفنن پیدا میکنه، جور به جور میشه. این معنای علیت، لا انفصال و شیء منفصل الهویه عنها، فاستقم فی هذا المقام که زلت، یعنی لغریده، فیه الاقدام، تازه اقدام علما هم در اینجا لغزیده. وصرف نقد عمر کرد و جوهر روح کفی تحصیله، نقد عمر، نقد در مقابل نسیه است در اینجا، این عمری که الان داری، حالا فردا هیچی، فردا که نسیه است، هر وقت آمد اونم صرفش بکن، ولی اونی که الان داری صرف بکن، صرف بکن فی تحصیل همین مطلبی که ما گفتیم، لعلک تجد لمعه من مبتغاک، شاید تو پاره ای از آرزو و مطلوبت رو به دست بیاری. این کنت تازه اهل لذاک، اگر اهل این باشی که به اون مبتغا و مطلوب برسی، بیا در این نقد عمرت و در این عمری که فعلا داری تلاش بکن تا به اون مطلوب، تازه پاره ای از اون مطلوب برسی. توجه کنید به لذاک که با اشاره دور آمده، که میخواد بفهمونه که این مبتغا مرتبه عالی داره، مرتبه عالی داره، دور از دسترس هر کسی است، لذا باید با اشاره دور بشه اشاره کرد، با اسماء اشاره دور اشاره کرد. این کنت اهل لذاک، اگر تو اهل اون مبتغا هستی، تلاش بکن شاید به پاره از اون و به قسمتی از اون مبتغا برسی. خب ظاهرا دیگه نقش میمونه.